اتصال به جسم دیگه شوگر دیزیز انتقال کنه. که چی از شوگر دیزیز ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه جذب میشه. همچنان شاگرده عزیز ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام حادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز زمانی که ما در بخاری چی از شاگرده عزیز بخاری را گرم میکنیم میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه. و در طریق سوم که شاگرد عزیز از جسم گرم به جسم سرد، مثلا شاگرد عزیز شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما دو سوال دارید. سوال اول تانی از که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی از که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنید. سوال سومتان، اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امیده که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که از صفحات 23 الی 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمس گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کند؟ به گروپ های معین جابجا کند. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عنصر را به چی تقسیم کرد؟ به شب فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلی بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم های چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروه ها که از در صنوف بالاتر و صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز بیاییم بالای گروه های اصلی. در گروه اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروه دوم 6 عنصر، در گروه سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروه اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردای عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرد عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره. I am charging. عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی به استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیاوی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردن. پس چی کردن؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادن. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجاست؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ استم مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتان در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت است کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگردان عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به 3 نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و 3گانه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است. و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردین. در این فصل شاگردای عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگرد عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که شاگرد عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگرد عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگردای عزیز به اساس ساختمان به 2 صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگردای عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگردای عزیز، تل ها، گاسولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگردای عزیز، شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم، میبینیم که چی میشه؟ C ضرب 1 1، H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2، میبینیم که CH 4 میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ CH 4. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز ببینید، 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب، 4 اولیشون که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشون اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردای عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردای عزیز شما ببینین و جدول، در جدول که است میتون میبینین که چی است؟ CH 4 است. ایتون میبینین که CH 6 است. ببینین شاگردای عزیز، در بین اینها فقط عدد 2 فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2، یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارم. خب شاگردای عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز، مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگردای عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگردای عزیز، پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگردای عزیز، نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگردای عزیز، ایزو پنتان و نیو پنتان را میبینین که هر کربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستند؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستند. قسمی که شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n plus 1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n plus 1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه آنها به دست میاد. مثلا شاگردای عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز، شما میتان ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، ای این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای الا به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتون، پروپان، بیوتون ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتون که از شاگردای عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند ای نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است، پس هیدروکاربن مشبوهی که 6 کاربن داشته باشه به نام هگزان، یعنی ای پسوندش اضافه میشه همراهش. حال شاگردای عزیز میایم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردای عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگردای عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کاربنشان به نام هیدروکاربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا میبینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشان که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارد و چی است؟ یک یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردای عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویل ترین زنجیر را در کاربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کاربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینین طویل ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربن داره؟ 6 کاربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به معوزه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگرده عزیز اول که از طویل ترین زنجیرشون انتخاب کرده، بعد شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موزه به آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موزه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگردای عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام معوزه است، بعد از اون شاگردای عزیز نام خود ما اول شماره معوزه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام معوزه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز ای بود نامگذاری الکان ها. با امید که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوالتان است که هیدروکاربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکاربن ها را فهمیده بودین که هیدروکاربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابط بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد کارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمن وردگستان، مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 13 همه درسیتان در فصل ششم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تفاوت بین روابط کیمیایی و قوه های بین مولکولی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز یادتان است که قوه های بین مولکولی چی بود؟ قوه های بین مولکولی قوه هایی بود که بین مولکول های مختلف وجود داشت و آنها را در کنار همدیگر نگه می داشت. این قوه ها بر حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز و نقطه ذوب و جوش مواد چی از شاگرد عزیز تاثیر دارند که در این قوه ها قوه های هیدروژنی، قوه دایپول دایپول و قوه واندروال شاگرد عزیز چی است؟ موجود است. این بود درس گذشتهتان شاگرد عزیز، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای حالات ماده صحبت میکنیم که از صفحه 134 الا 147 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم به حالات های ماده. آیا میفهمین شاگرد عزیز که حالات های ماده چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما در صنف 7 در درس اولی بالای حالات های ماده صحبت کرده بودیم که حالات های ماده شاگرد عزیز چی است؟ حالات های ماده شاگرد عزیز به اشکال مختلفه از ماده گفته میشن که بر اساس ساختار مولکولی و نحو شاگرد عزیز ذرات آنها در شرایط مختلف با وجود میاد. ماده میتواند در یکی از چهار حالات های اصلی قرار بگیره که ما شاگرد عزیز در صنف هفتم سه حالت آن را خوانده بودیم که حالت جامد، مایع و گاز. ولی شاگرد عزیز در اصل در حالات های ماده حالت پلازما همچنان شاگرد عزیز موجود است که این حالت ها به خصوصیات فیزیکی و انرژی ذرات چی از شاگرد عزیز بستگی داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که چهار حالت ماده. خب در اول میایم شاگرد عزیز بالای حالت گاز. که حالت گاز شاگرد عزیز چی است؟ در حالت گاز که از شاگرد عزیز ذرات با انرژی جنبشی بسیار بالا از همدیگه چی از شاگرد عزیز فاصله داره و به سرعت حرکت میکنه. گاز نه شکل معین و نه حجم معین داره. به طور کامل شاگرد عزیز فضا را در دسترس خود چی میکنه؟ پر میکنه. مثلا شاگرد عزیز در مثال های اینها اکسیژن، نیتروژن و کربن دای اکساید، اگر شاگرد عزیز ما ببینیم اینها تمامشان چیه شاگرد عزیز؟ در حالت گاز قرار دارن. خب شاگرد عزیز، بس به دلیلی که در بین آنها هیچ قوه شاگرد عزیز جذب در بین آنها موجود نیست و قوه دافعه بین آنها موجود است، سبب ازی میشه که ذرات تشکیل دهنده گاز که از همدیگر در حالت فرار باشه و باعث شکل نامنظم آنها میشه شاگرد عزیز. در کل که از شاگرد عزیز گازات که از دارای کثافت کمتر است، در حالی که شاگرد عزیز جامدات نظر به آنها دارای کثافت چی از شاگرد عزیز بزرگتر. گازات شاگرد عزیز در نتیجه فشار متراکم میشه، ولی شاگرد عزیز جامدات چی از کمتر خاصیت تراکم شدن نداره و همچنان شاگرد عزیز قوه جذب بین ذرات آنها به مراتب بیشتر از قوه جذب بین ذرات گاز ها است. در اصل شاگرد عزیز اصلا قوه جذب بین گازات بسیار کم است، به جای آنها دارای چی از شاگرد عزیز؟ قوه چی شاگرد عزیز؟ قوه دافعه. خب عزیزان، حالا میایم بالای حالت چی شاگرد عزیز؟ بالای حالت جامد. آیا شاگرد عزیز در بالای حالت جامد معلومات دارین؟ در حالت جامد شاگرد عزیز ذرات اتم های مولکول ها به طور سخت و منظم در کنار هم قرار می گیرن. انرژی جنبشی در ذرات بسیار کم است و آنها به صورت چی میکنه؟ اهتزازی حرکت میکنه. شکل و حجم جامدات که ثابت است، مثلا یخ، چوب، فلزات، که اینها تمامشان چی است شاگرد عزیز؟ شکل های چی است؟ جامدات. و همچنان شاگرده عزیز جامدات که از شاگرده عزیز به خاطر عزیز که قوه جذب بین آنها چی از شاگرده عزیز زیادتر از آنها دارای شکل و چی شاگرده عزیز شکل و حجم چی از شاگرده عزیز معین است. همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که چی از شاگرده عزیز شکل منظم و چی داره شاگرده عزیز بدون تغییر که هیچ تغییری در آنها نمیاید. عزیزان حالا بیاییم بالای حالت مایه که حالت مایه چی از شاگرده عزیز؟ مایات که از خاصیت خاص نسبت به جامدات و گازات داره که شاگرده عزیز مایات که از در حالت مایه ذرات به اندازه جامدات با همدیگه چی از شاگرده عزیز نزدیک قرار نمیگیره، اما شاگرده عزیز به دلیل انرژی جنبشی بیشتر قادر به حرکت و چی از شاگرده عزیز لغزش روی هم است. جامعه مایات که از دارای حجم ثابت است، اما شکل آن شکل چی را میگیره؟ ظرف را. به خاطر چی؟ به خاطر که شاگرده عزیز بین آنها که از شاگرده عزیز قوه جذب نسبت به جامدات چی از شاگرده عزیز ضعیف‌تر است. مثال های آنها را مثلا آب، روغن و الکل را در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های چی از شاگرده عزیز مایات. خب عزیزان حالا میایم بالای چی؟ قسمی که قبلا هم گفتیم. خب عزیزان قسمی که ما حالا تشریح کردیم، حالی هم شاگرده عزیز ما بالای جامدات صحبت میگیریم که جامدات چی است شاگرده عزیز. در اول میایم شاگرده عزیز به کریستال های جامدات که کریستال های جامدات چی است. یکی از خصوصیات بسیار مهم جامدات شکل چی است شاگرده عزیز؟ کریستالی آنها که ساختمان بلوری را داره شاگرده عزیز. در اول میایم بالای شبکه فضایی آنها. شبکه فضایی جامدات به ساختار منظم و تکراری اتم ها، ایون ها و یا هم مولکول ها اطلاق میشه که در یک فضای سی بودی آنها چی از شاگرده عزیز سازماندهی میشه. این شبکه ها به طور کلی به گونه ای طراحی میشه که در آن اتم ها به صورت منظم در نقاط خاص از فضا قرار میگیره و این تکرار به طور پیوسته در سراسر مواد چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. در کل شاگرده عزیز شبکه های فضایی جامدات به دو نوع اصلی تقسیم میشه که شبکه بلوری و شبکه اموروف یعنی غیر بلوری است. شبکه بلوری در این شبکه ها در مواد بلوری مشاهده میشه، جایی که اتم ها، ایون ها یا مولکول ها در نقاط خاص و منظم از فضا قرار میگیرن. شبکه های بلوری میتونه در اشکال مختلف مانند مکعبی، هکساگونال، مثلثی و غیره ترتیب شود. این ساختارهای منظم به جامدات خواص مثلا استحکام بالا، نقطه ذوب بالا و خواص الکترونیکی خاص میتن. و شبکه های اموراف یا غیر بلوری چیست؟ در این شبکه ها شاگرده عزیز اتم های مولکول ها به طور تصادفی در فضا چی میشه؟ پراگنده و ساختار منظم و تکراری ندارن. شیشه ها و پلاستیک ها از جمله چی از شاگرده عزیز نمونه های مواد غیر بلوری است که در آنها ساختار شبکه ای منظمی وجود ندارم. در کل این شبکه ها در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی مواد بسیار مهم است، به خاطر که ساختار و ترتیب اتم ها را در فضای ماده بر خواص مانند سختی، الکترونیکی و شاگرده عزیز حالت حرارت آنها چی از شاگرده عزیز بسیار تاثیر مهم دارد. خب عزیزان حالا میایم بالای سدیم کلراید که سدیم کلراید چیست؟ سدیم کلراید شاگرده عزیز که به نام نمک طعام همچنان شناخته میشه، یک ترکیب کیمیایی است که از ایونهای سدیم و کلورین تشکیل میشه. این ترکیب در طبیعت به صورت نمک‌های مدنی شاگرده عزیز یافت میشه و یکی از رایج‌ترین نمک‌ها در زندگی چی ماست روزمره. سدیم کلراید که از شاگرده عزیز یک ماده ایونی است، یعنی در آن اتم های سدیم و کلورین به وسیله رابط ایونی به یکدیگر چی میشن؟ متصل. در این رابط اتم سدیم یک الکترون خود را از دست میده و به ایون مثبت سدیم تبدیل میشه، در حالی که شاگرده عزیز اتم کلورین این الکترون را میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که از با نیروی جاذبه الکتروستاتیک به یکدیگر چی میشن؟ متصل. در کل که از شاگرده عزیز ظاهرن به صورت بلورهای سفید و بدون بوی است. چی شاگرده عزیز؟ سدیم کلراید. و همچنان سدیم کلوراید در آب به راحتی حل میشه و آیون های سدیم و کلورین آزاد میشه. عمده ترین کاربرد سدیم کلوراید که از در تهیه و نگهداری مواد غذایی است. همچنان شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از ساختار بلوری مکعبی داره، به صورتی که آیون های سدیم و کلورین به طور منظم در یک شبکه سه‌بعدی متناوب قرار میگیرند. خب عزیزان، در ساختار بلوری سدیم کلوراید که هستن شاگرد عزیز، اینها دارای شبکه بلوری چیز مکعبی قسمی قبلا هم گفتیم و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن سدیم و کلورین به طور منظم و متناوب در فضا قرار میگیرن. خب شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای ساختمان بلوری مکعبی جسم مرکز یا هم چیز شاگرد عزیز FACC است. در این ساختار هر ایون سدیم در گوشه های مکعب و در وسط هر یک از سطوح مکعب قرار می گیره و هر ایون کلورین که از در موقعیت های مشابه قرار می گیره، به این معنا که هر ایون سدیم توسط 6 ایون کلورین احاطه شده و هر ایون کلورین توسط 6 ایون سدیم احاطه شده. ایون های سدیم و کلورین به صورت متناوب در موقعیت های مختلف در شبکه قرار می گیره. خب شاگرد عزیز، هر ایون سدیم به 6 ایون کلورین چیست نزدیک است که این ترتیب را هم هماهنگی ششگانه می نامد. بالعکس شاگرد عزیز، هر ایون کلورین به 6 ایون سدیم نزدیک است. روابط بین ایون های سدیم و کلورین چیست شاگرد عزیز؟ روابط ایونی است که از جاذبه الکتروستاتیک بین ایون ها با چارج های مختلف با وجود می آیم. در این روابط ایون سدیم که از شاگرد عزیز دارای چارج مثبت و ایون کلورین دارای چارج منفی است که در نتیجه جذب الکتروستاتیک بین آنها روابط چی تشکیل میشه؟ ایونی. اینجا شاگرد عزیز، شما در شکل میبینین که اینا چی از شکل مکعبی داره و همچنان دارای چارج های چی از شاگرد عزیز مختلف که بین اینها شاگرد عزیز این چارج های مختلف باعث عظیم میشه که بین آنها روابط ایونی شاگرد عزیز با وجود بیایم. خب عزیزان، حالا میایم به انواع جامدات. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم، خواص جامدات تا حد به اشکال هندسی شبکه های بلوری آنها و خاصیت های واحد آنها، یعنی اتم های آنها و مولکول ها در نقاط شبکه و قوا بین آنها چیه شاگرد عزیز مربوط است. به این اساس ما می توانیم جامدات را به چند نوع، به 4 نوع تقسیم کنیم که عبارت از جامدات ایونی، مولکولی، کوالانسی و چیه شاگرد عزیز فلزی. خب عزیزان، در اول میایم بالای جامدات ایونی که جامدات ایونی چی است شاگرد عزیز؟ جامدات ایونی به جامدات اطلاق میشه که در آنها روابط ایونی بین ایونها برقرار بشه. این روابط از جاذبه های الکتروستاتیک بین ایونها با چارج های مختلف چی میشه؟ با وجود میآیند. در کل شاگرد عزیز، در جامدات ایونی ایونها به طور منظم و متناوب در شبکه های بلوری قرار میگیره. مثلا سدیم کلوراید و مگنیزیم اکساید است شاگرد عزیز. در خواص فیزیکی اینها دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند. همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستند به دلیل شبکه بلوری منظم و پیوندهای ایونی، این جامدات معمولا چی است؟ شکننده. و همچنان بسیار از جامدات ایونی مانند سدیم کلوراید در آب چی میشه؟ حل میشه شاگرد عزیز. حالا میایم بالای جامدات مولکولی. به مواد جامد گفته میشه شاگرد عزیز که در آنها مولکول ها به جای ایون ها و یا اتم ها به طور منظم یا نامنظم در ساختار بلوری قرار میگیره. در این نوع مواد رابط بین مولکول ها معمولا واندرواس، هیدروجنی یا چیه شاگرد عزیز دافعه. و مثال های اینا مثلا یخ شاگرد عزیز و همچنان شاگرد عزیز، ما میتونیم یخ را در نظر بگیریم که با وسیله رابطه هیدروژنی با هم دیگه متصل شده، دارای نقطه ذوب و جوش پایین هستن. همچنان شاگرد عزیز، به دلیل رابطه ضعیف این مواد معمولا چی از شکننده. و همچنان جامدات مولکولی معمولا در حلال های خود بیمونند آب حل میشه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالایش چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، یک سوال دارین که حالتهای ماده را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم، ماده در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و گاز موجود است. خب عزیزان، در کارخانگیتان ای است که حالت جامد مواد را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. در درس بعدی بالای مایا صحبت میکنیم. با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 0011.